بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فرصت رو غنیمت بشمارم، فرارسیدن میلاد مسعود صدیقه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیها که مقارن با میلاد حضرت امام رضوان الله علیهم هست، پیشوای مقدس و ولیعهد صدرالله ملافتان، همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این روز شریف عنایات خاص خودش و دعاهای زاکیه حضرت ولیعهد صدرالله ملافتان را شامل ملت ما به خصوص مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام مسلمین بفرمایید. و بلاها و آفات را از جهان اسلام به خصوص از کشور ما در این دو جلسه که خدمت سروران عزیز بودیم، این سؤال را که بسیاری از آفات از طرف دوستان برادران مطرح میشه، مطرح کردیم که سر این که تحولات خسارتداری گاهی در زندگی انسان ها پیدا میشه و به اصطلاح شایع خودمون در فرهنگ اسلامیمون انسان عاقبت به شر میشه، این سرش چی؟ نموزه ای که خدای متعال توفیق میداد و بضاعت ما اقتضا میکرد، یه توضیحاتی در دو جلسه خدمت آقا عرض کردم و وعده دادم که امروز در این باره صحبت کنیم که برای اینکه ما مبتلا به بد فرجامیم مسئول عاقبت نشیم چی باید. خب طبیعیست اگر ما علت بیماری را تونستیم پیشگیریش آسون میشه، اگر شناختی مثلا میکروبی که پنشه پیدایشی بیماری میشه بعد جلوگیری ازش آسون خواهد بود. دیروز در این باره صحبت کردم که علت این پیدا میشه اونتا بحث خیلی ناقص موند. اجمالا حاصل بحث تقریبا این شد به این تقریبی که کوتاه حل بکنم که گاهی انسان در درون خودش مبتلا به نوعی تضاد شخصیت، یعنی عواملی که مشخصه منش و شخصیت انسان را تعیین میکنه، گاهی این عوامل با هم ناسازگار هستند. یه بحثی در روانشناسی معروف میگم بحث ازدواج شخصیت، یعنی بعضی هستن شخصیتشون از چند تا عنصر مختلف تشکیل شده که اینا با هم کنار اومدن، پی حد نفسه اینا با هم نمیسازن، اون طرف سعی کرد اینا رو با هم جمع کنن. خب کما بیش همه ما اینا رو تجربه کردیم. قرآن هم اشاره به این مطلب میفرماید که معلوم چند دست هستن، مؤمنین خالص هستند و کفارن و آخرون مرجون لأمر الله، یا مرمان خلط و عملا صالحاً و آخر سریا. یک معلفه های خوبی در وجودشون هست، کارهای خوبی انجام انجام میدن، صفات خوبی دارن، در کنارشون این صفات بدی هم دارن. هر کسی برای خودش اینا رو یه جوری حل میکنه. آخر آخرش اینه که خیلی درباره تضاد اینا فکر نمیکنه. پشت تو میشه من مؤمنم، اعتقاد به این دارم که قرآن چیز گناه هست، گناه کبیره هست، عذاب داریم. در این حال نماز هم میخونم، روزه هم میگیرم، روزه هم میرم، گریه هم میکنم، اما اون گناهی که بیرم انجام. حالا مثلا گناهی که خیلی ها شاهی هم غیبت کرده، غیبت گناه کبیره بزرگی. یا مثلا بعد میاد بازاری ها هستن، شاید شما دیده دارم بازاری و غیر بازاری، امروز دیگه همه بیگره همه بازاری هست. میبینیم مثلا زور میند صفحه اول نماز، نماز جماعت میشه ریش حنایی و تسبیح دست چند تا انگشته رو صفحه اول با میسیم، اما اتاق تجارت شمید میشینم صحبت 30% و 35% رو کمتر و بیشتر رو وام میده و پای خود کبریتی وارد میدم یه سیر نواتی چیزی مثلا رو حل میکنم و روا میکنم. همون نماز جماعت هم بود من که اون کربلاش میده اما میده. اینا غالبا تضادشون رو اینجور حل میکنن که این میاد ربا رو پلا سرش میکنه به اسم معامله ای، کمایی که در روایات پیشگیری شده که در آخر زمان ربا رو به عنوان بیع و خرید فروش تحلیلش میکنه، پلا شرعیزش. یا این چیزایی که امروز توی خیلی از این بانک ها و اینا معموله که به عنوان کارمزد میگه 30% کارمزد رو وام وامش چه قدر بنده خودش چه قدر در طول زندگیش عقب میمونه، چند برابر وامی که میگیره باید سود بده اسم کارمزد. یا عناوین دیگری عقود شرعیه است. عقود شرعیه یعنی چی؟ چیکار میگه؟ هر با هم میگیره سودش رو باید میگردش میگیرن دیر کردن داشته باشه جریمه میگیره شرعی اسمش میدارن نمیدارن خود شرعی یا مضاربه اینا خودش میگرن مضاربه یعنی چه چهت را میدارن یعنی خود شرعیه یعنی چه چند رکل داره. این یک راه حل نیست بین این تضاد ها، هم روا را بخوره هم آدم رو خوره کل شبر داریم یه مکه کربلا. این یه جور حل این تضاد هاست. نمیتونه از این پوله بگذاری، از این سوله بگذاری، نه اینجور هم هست که اصل دین را قبول نداشته باشه و نماز را خونه کنه، نماز شما می کنه و قرائتش هم درسته، این هم یه کلکی سرش در میانه که داره شده باشه. گاهی هم وقتی میبینه این تضاد قابل حل نیست، بالاخره این دوتا با هم جمع نمیشه، با هیچ کلکی هم نمیشه این حرام حلالش کرد، تقافل میکنه. یعنی اصلا فکر شده یک کسی هم بیاموگیم حرفاشو بخواد زنی گوش نگیم، موقع گناهش گناهش هم میکنه، موقع ثوابش میکنه. فکر این که آقای دوتا چجور با هم جرم میشه، من اگر معتقد هم به اون عذاب پس چرا گناه میکنه، اگر نیستم پس چرا اون اعمال عبادش انجام میده، فکر شده این هم این هم اون تو دلش اینه که یه جور اینا حل میشه
میگه که خدا میبخشه. به هر حال این یک نوع تضاد نیست در بین عقاید ما با اعمالمون، یا بعضی اعمالمون با بعضی اعمال دیگرمون، یا بعضی عقایدمون با عقاید دیگرمون. این تضاد در درون بسیاری از انسان ها وجود داره. گاهی که به یه صورتی خیال خودشون حل میکنن این تضاد را، یکیش رو ترجیح میدن و این دیگری را یک بهانه ای براش درستن. گاهی هم نه، برای اینکه گرفتار این تضاد نشن، چون خودش تضاد رنجاوره، تغافل میکنن، فکر شده میکنن، یه جوری میشه حالا بگذرونیم خدا میبخشه درستن. از این خطرناکتر اینه که آدم یه عیبهایی در درونش هست خودش هم توجه نداره اصلا. این تضادی که عرض کردم غالبا آگاهانه است، خود طرف هم میفهمه که اینا با هم نمیسازی، نمیسازه رباخاری با نماز اول وقت خوندن و آدم مقدس بودن و یه هر بود. اینه که در صدد حل این تضاد برمیاد، ولی بعضی وقتا اصلا احساس تضاد نمی کنه، توجه نداره که اصلا چه بیماری در درون قلبش هست. این چیزیست که معمولا در فرهنگ ما این است که یک اخلاق رذیله‌ای در وجود آدم هست، خودش توجه نداره. حالا به عنوان نمونه، کمتر کسی است که به نوعی حسد مبتلا نه، ولی خب اینا ساده میگیریم ما بچه ها، بریم بچه ها میگیم حسودی میکنن، توجه نداریم که خود ما حسودیمون کمتر از اونا نیست، گاهی بیشتر از اونا هم هست. بعد میفهمیم این دوتا کارمند هستن، رئیس به یکیشون احترام کرده، اون یکی دیگه قلقلکش میشه، اجتمال میدونه، به یکی پاداش دادن، به یکی ندادن، این چطور به ما ندادن؟ خب بابا اون یک کار خوبی کرده پاداش دادن، تو هم بکن تا بده. نه، اون دادن به منم بده، اگر نه پس از اونم باید بگیره. مثلا از اون. خب شما توجه دارید ریشه بزرگترین جنایاتی که در عالم بشریت واقع شده قرآن ریشهش حسد میدونه. اولین گناه عظیمی که در بین انسان‌ها واقع شد از حسد بود. دوتا برادر حابیل و قابیل قربانی کردن، یکیشون قبول شد یکیشون نشد. قال لأقتلن نکه، به برادرش گفت میکشه. و چرا؟ و چرا قربانی من قبول نشد؟ و قال انما یتقبل الله من المتقین، تو هم متقی باش تا از تو قبول بشه. گفت این حرفا نیست، میکشه. قال لأقتلن، بالاخره کش برادر. دو تا پسر بلاواسطه حضرت آدم، پدرشون پیغمبر خدا، در بیت پیغمبری بزرگ شدن، یکی برادر خودشون به خاطر حسد کشت. اولین قتلی جنایتی که در عالم انسانیت رو ریشش حسد. داستان حضرت یوسف که امروز فیلماشو همه دیدید و داستانش هم همه خوب میدونید، ریشش چی بود؟ 12 پسر پیغمبر، حضرت یعقوب، پسر حضرت اسحاق، پسر حضرت ابراهیم، نوه حضرت ابراهیم، اینا هم بچه های حضرت ابراهیم هست، نوه حضرت ابراهیم هست، توی یک خانه پر از نورانیت و تقوا اینا بزرگ شده. اما احساس کردن که حضرت یعقوب یوسف رو بیش از اونا دیگه دوست می‌داره، گفتن یه فکری باید بکنیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، بابای ما خیلی آدم گمراهیه، چرا یوسف رو بیشتر بودید؟ گمراه هست. خب چه کنیم؟ اقتلو یوسف، یوسف رو بکشید تا مسئله پاک بشه، صورت بسنید. نوه های حضرت ابراهیم، پسران پیغمبر، از اینکه پدر به یکی از برادرها بیشتر محبت داره تصمیم گرفته اون برادر رو بکشن. بعد دیگه یکی از این دیگه از برادرها وساطت کرد، اون گفت نه حالا نکشتید، بندازیدش تو چاه. بالاخره یک کسی میاد عنوان غلام برده میپرنده شد، ما خیالمون راحت میشه. دیگه بعد از تخفیف از کشتن صرف نظر کردن و انداختنش تو چاه. چرا؟ لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، یوسف با برادرش محبوب تر از پیش پدر، پس باید کشتش. چرا محبوب تر؟ خب اینا یه نمونه های بیه نیست، اما در وجود همه ما کمابیش یک رگه هایی از این حسد وجود، تا به عمل در نیومده و منشه این نشده که به اون مورد حسد جنایتی نسبت به اون مرتکب بشیم. خب خدا هم مؤاخذه شدیدی نمی کنیم، اما اگر این حسد منشه این شد که حقش تضییع بشه که خواه نخواه این هم خواهد شد. تو خانواده ها دوتا عروس، دوتا خواهر، دوتا برادر از این صور فراوان و غالبا خودشون توجه ندارن که این غلغلک در اثر چیه، چرا نراحته، توجه ندارن که به یک بیماری در قلبشون هست به نام حسد. این زجرشون میده. به جای اینکه میرن بیماری رو معالجه کنن، میرن مورد حسد رو میکشن، بیرونش میکنن، بلای به سرش میارن تا دیگه صورت مسئله پاک بشه. این خطرناکتر از اونه که آدم بفهمه که چه مرضی داره، اون وقت در صدد برگه تا یه جوری حلش کنه. این توجه هم داره که یه چیزیش میشه، اما باورش نیست که یک بیماری خطرناکیست و این منشه یک فساد بزرگی میتونه بشه. این هم در سطح خانواده و بچه و دوتا خواهر و دوتا برادر اینا چندون خطر بزرگی ایجاد نمی کنی. اما یه خود از سطح جامعه بیایید بالاتر، این حسد ها، این غلغلک ها کم کم بیاد در سطح مدیرهای بالاتر جامعه، اون وقت گاهی منشأ خیلی مفاسدی. چه با اون باید تو انتخابات برنده بشه؟ پدرشو باید درمید. کاری میکنم که این دفعه انتخابات بعدی دیگه نفس رفته بشه. چرا آخر چرا بورم برنده شد؟ من چقدر پول خرج کرده بودم تو انتخابات. این همون حسد، همون غلغلکه هست. وقتی بالا میاد اونجوری میشه. حاضر میشه به 70 میلیون خیانت کنه، به 70 میلیون مسلمان، به دینش خیانت کنه، به امام زمان خیانت کنه، به خونهای شهدا خیانت کنه، برای اینکه چرا اون یکی باید برنده بشه من شکست بخوره. ریشش چیه؟ همین حسد. این جاها که میرسه خیلی خطرناک میشه قضیه. همین آدمی که اهل عبادت، اهل نماز شب، اهل جهاد، اهل جبهه هست، اهل فداکاری هست، اون وقتی که با یک رقیب قدری مواجه میشی و حسدش گل میکنه، این حسد ها خفته هست، هنوز خیلی ظهوری پیدا نمیکنه، وقتی رسید به یه جایی که علو میگیره، اون وقت خیلی چیزا یادش میاد. ما اصلا برای چی انقلاب کردیم؟ برای چی جبهه رفتیم؟ چند سال من چقدر زجر کشیدم تو جبهه؟ چنین برای چی بود اینا؟ من حالا فعلا این رقیب از میدون در کنم، بعد میرسیم به اون. ابطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، بعدش و تکونو من بعده قوما صالحین، با هم مشورت کردن چه کنیم؟ گفتن فعلا این یوسف هم میکشیمش، بعد میشیم یه آدمای خوب، قوما صالحین. این که نمیگذره ما آدم خوب بشیم، این یوسفه. اینو برداریم، این خارا از سر راهمون برداریم، بعد میشیم آدم حسابی، اهل عبادت و اطاعت. این نص قرآن ها، نمیدونم تو این فیلم این برجسته بود این تیکه یا نه، یا فعلا یوسف رو بکشیم، این خارا از سر راه برداریم، و تکونو من بعدهی قوما صالحین، بعدش میشیم آدم های خوب حسابی. این همی حرفا همه کسانی که مبتلا به حسد میشن تو دلشون هست. اینا فعلا این حسد داره منو میسوزونه، اذیت. اینا حلش کنن بعد درست میکنم کارا دیگه رو، اموالمو انفاق میکنم، نمیدونم چیکار میکنم، خدمت به جامعه میکنم، اصلاحات میکنم. برام فعلا این رقیب ما خفش کنیم بعد نوبت میرسه آدم درست میشه. قرآن که این مسئله ها رو میزنه، این تاریخ ها رو قصه نمیگه، دست میذاره روی خطرناکترین بیماری هایی که هم فرد را از بین میبره هم جامعه را محروم میکنه از یک رهبر شایسته. اینا را بیان میکنه تا من و شما عبرت بگیریم، به اندازه خودمون سعی کنیم با حسد مبارزه کنیم. چند تا صفت هست که در روایات هم هست که اینا پایه های کفره. تو اصول کافی اگه کسانی آشنا هستن مراجعه بفرمایید، باب ایمان و کفرش در اونجا باب ایمان البته شده تحت دعائم الکفر، ستونهای کفر. میگه سه چیز ستون کفره: حسد و حرص و تکبر. این سه چیز آدمو به کفر میکشونه. ولی خب کما بیش هم همه ما داریم، تا بروز نکرده و آثار جنایتی به بار نیاورده خدا هم خیلی مؤاخذه نمی کنیم. اما وقتی شکوفا شد و منشأ اثر شد و جنایت هایی در جامعه به بار بود، ما خود یهو یخ آدم رو می گیره. وقتی هم خدا انتقام می گیره دیگه کسی از پس خدا بر نمیاد. والله عزیز ذو انتقام. خدا وقتی هم که سختگیری میکنه حسابی سختگیری حال میگیره، آبروی آدم رو میبره، دنیاشو خراب میکنه، آخرتش خراب میکنه، از چشم مردم میفته، از چشم خانوادش میفته، از زن و بچهش میفته، خار میشه، ذلیل میشه، خودش هم نمیفهمه چی، خیال میکنه تقصیر اون رقیبه. اما ریشش تو دل خودت عزیزم، حسدتو معالجه کنه اون دیگه درست میشه. اون خیال میکنه تقصیر رقیبه، تقصیر یوسفه که ما آدم خوبی نمیشیم، بذار یوسفو بکشین بعدش آدم خوبی میشیم. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، یا بکشیدش یا بندازیدش یک زمینی که دست پدر بهش نرسید، بعدش ما خودمون میشیم آدم خوبی و با پدر مهربانی میکنیم و اطاعت پدر و خدمت به پدر آدم حسابی میشیم. این چیزیست که در زندگی بسیاری از انسانها اگر نگیم کمابیش همه الا نادری مبتلا به این زیب نیستن. منتها بعضی ها توجه پیدا میکنن این بیماری هست، در صدد علاجش برمیان، میرن داروخانه انبیا، داروخانه قرآن و حدیث و عطرت، دواشو میگیرن، استعمال میکنن، استفاده میکنن، معالجه میشن. بعضی ها نه اهمیت نمیدن، میمونه، میکشوندشون تا سرحد کفر علیاذ بالله. این حاصلش این است که به زبان علمی روانشناختی بخوایم صحبت بکنیم، مؤلفه های شخصیت افراد گاهی با هم تضاد داره. ایمانش با حسد نمیسازه. ان الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب. حسد ایمان را میخوره میسوزونه، همونطور که آتش هیزم را میخوره. آتش که افروخته شما هیزم میندازید تو چطور میشه؟ یه ساعت دیگه میبینه نیست، خوردش. وقتی در دلی هم حسد هست، ایمان که تو این دل وارد میشه، این حسد این ایمان رو میخوره. یه ساعت بعدش نگاه میکنه میبینه اثری از ایمان وجود نداره. پری حرص هم همینطوره، تکبر هم همینطوره. این سه چیز ریشه های کفر. پس حاصل بحث این که چرا کسانی بد فرجام میشن اینه که در عمق دلشون یه عواملی ضد ایمان وجود داره، توجه نداره یا تغافل میکنه. این میمونه، یه وقتی شکوفا میشه، جوانه میزنه، یه وقتی علو میگیره، چون همیشه ظهور نمیکنه، یه شرایطی میخواد تا آدم غلغلکش درست کامل بشه. اون وقتی که جوانه زد، شکفت، یا بفرمایید اون وقتی که این جرقه شعله بر شد، علو گرفت، اون وقت هست که عناصر مخالفش را میسوزونتش، له میکنه، دیگه جایی برای ایمان باقی نمیده، اون وقت آدم میشه عاقبت به شر. اونی که منشه این شد، این در ته دل، گوشه دل بود، کسی خبر نداشت، گاهی خودشم خبر نداشت. این کم کم مایه گرفت، اونجا رشد کرد، آرام آرام آتش زیر خاکستر، یه وقتی با باروت مواجه شد، علاو بیرون. اون وقت میگیم چطور شده اینجوری شد؟ این بذرش در دل وجود داشت. موقعی رسید که این آثارش ظاهر شد، شرایط مساعد شد، علاو گرفت، سوزون نمیشی را. خب این تحلیلی بود برای اینکه چطور میشه آدم عاقبت به شر میشه. ریشه همه اون ستایی که عامل کفرند برمیگرده به حب دنیا. دیگه حالا بحث تفسیری شما نکنم، دیروز اشاره ای کردم به اینکه حب دنیا چه مشکلی را داره و امیرالمومنین در مقابل دنیا چقدر حساسیت داشت، به خاطر اینکه این حب دنیا منشه این هم حسد و هم کبر و هم حرص میشه. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیریم که ما برای اینکه مبتلا نشیم چیکار باید بکنیم؟ اول باید سعی کنیم درون خودمون رو درست بشناسیم، ببینیم تو این باطنه خودمون، تو دل خودمون چه چیزایی هست. چون گفتم گاهی یه چیزایی هست آدم خودش هم نمیدونه، توجه نداره که این در دلش چیزایی وجود داره. یکی از ابعاد معرفت نفس همینه، معرفت من عرف نفسه و عرف ربه، بگم تعریفی که شده برای اینکه خودتون رو بشناسید، بیانات مختلفی داره، علل زیادی داره، برکات زیادی داره معرفت نفس. یکی از شاخه های معرفت نفس همینه که آدم عیباشو خوب بشناسه، بفهمه در درون خودش چی هست. چون باز یک مسئله روانشناسی اینجا، ما هممون خود دوستیم و اصلا رمز حیات این است که باید این موجود زنده خودشو دوست بداره و الا حفظ نمی کنه خودشو، خدا اینا قرار داده. منتها این خود دوستی گاهی افراطی میشه، آدم در اصل اینکه خودشو دوست میداره عیبای خودشو نمیبینه، چون اگه ببینه چه عیبایی داره نسبت به خودش هم متنفر میشه، چرا من چندان پلیدی هستم، اصلا نمیگذاره ظهور کنه این عیبای خودش برای خودش. اگه وقت هم یک کسی بهش حالی کنه که آقا این رفتار تو رفتار حسودانه است، این کار درستی نیست اینجور میکنی، اوقاتش تلخ میشه، شما منو متهم میکنید، تهمت میزنید، بدبین هستید، نه من خیلی آدم خوبی هم. آدم حاضر نیست عیبای خودشو بپذیره. اینه که خیلی تو روایات ما سفارش شده که سعی کنید عیباتونو بشناسید. من عرف عیوب نفسه شغله عن عیوب الناس. اگه کسی عیب خودشو بشناسه فکر عیبای مردم نمیفته، میفهمه خودش همین عیبا رو داره. خیلی سفارش شده که سعی کنید عیبای خودتون رو بشناسید، یا به دوستانتون سفارش کنید که عیوبتون را به شما تذکر بده. رحم الله من اهدا الی عیوبی، امام صادق فرمود بهترین هدیه برای من، بهترین هدیه این است که کسی عیب خودم رو به من هدیه کنه، بگه تو این عیب داری، چون خودم توجه ندارم به عیبای خودم، نمیخوام قبول کنم که این عیب رو دارم. ای کسی نو من یاداوری کنه آقا تو این عیب داری، یا حواست جمع باشی فکر علاجش باشی، خیلی خدمت بزرگیه. امام صادق میفرماید این بهترین هدیه است برای من که کسی عیبای من رو به من بگه، اما به شرط اینکه آدم انتقاد پذیر باشه، حاضر باشه به عیبش رو بشنه. اولین مرحله برای اینکه ما مبتلا نشیم به بدفرجامی، به سوء عاقبت، اینکه اول سعی کنیم عیبای خودمون رو بشناسیم، مخصوصا اون عیبایی که زیر پرده هست، گوشه کنار دل قایم شدی، باید خیلی بگردن تا پیداش کنن. آدم به این زودی ها نمیخواد باور کنه که این عیبا داره، سعی کنیم عیبا رو بشناسیم، بعد سعی کنیم که این عیبا رو هر کدوم به روشی که مناسب خودش هست، علمای اخلاق گفتن، در روایات هست، در آیات قرآن هست، اینها رو معالجش کنیم. اگر یک کسی به یک بیماری مبتلا شده باشه اصلا توجه نداره که بیماره، حالا مخصوصا اگر بیماری های سختی باشه، فرض کنید سرطان باشه یا بعضی بیماری های صعب العلاج دیگه باشه، حالا طرف هم خبر نداره، اگر یک کسی بهش تذکر بده که آقا این بیماری خطرناکی است و زودتر فکر علاجش باشه، چقدر خدمت کرده بهش، گاهی باعث میشه که جونشو بخره، یعنی اگر توجه نده میمیره، میکشدش، وقتی توجه بده و میبردش دکتر معالجش میکنه کم کم خوب میشه. این بیماری های اخلاقی که در درون ما هست حکم سرطان میده، تا نمیشناسیم در صدد علاجش برنمیم. اگه فهمیدیم چه مرض خطرناکی هست، به طور فطری آدم در صدد برمیاد مرض خطرناک رو معالجه کنیم. دوم وقت این است که طبیبش رو پیدا کنیم، نسخهش رو پیدا کنیم، چه دارویی را باید به کار ببریم تا این معالجه بشه، چون تفصیل اینها یک کتاب اخلاق دیگه، عیوب مختلف را ذکر کردن و شناسایی و راه علاج از اینها یک علم است. عمده مباحث اخلاقی همین است، اینکه امام این همه سفارش مسائل اخلاقی می کند، پیغمبر اکرم فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و چیزهای دیگری از روایات و کلمات و بزرگان، اهمیتی که داره مال همین است. خب طبعا توی یه جلسه که همه اینا رو نمیشه گفت، اما یه چیز هست که ریشه همه ایناست، ریشه همه این مفاسد اخلاقی برمیگرده به یه چیز. اگر بخوام همه اینا رو در یک کلمه خلاصه کنیم میشه حب الدنیا، چون آدمی که فکر اطاعت خداست، فکر آخرتش هست، این اصلا نمیرسه که ببینه دیگران چی دارن تسودی کنه، اون فکر اینه که چه گناهی کرده توبه کنه از راه خواست خدا ما، برای اینکه عباداتش قبول بشه چه راهی را انتخاب کنه، فکری هست ببینه خدا از چی خوشش میاد اون انجام بده، چیزی که بعدش میاد ترک کنه. اما وقتی آدم علاقه به دنیا داره، اون وقت انواع و اقسام اخلاق رذیله درش جوانه میزنه. ریشه مهمترینش همون ستاست که عرض کردم، حرص و حسد و تکبر. اگه بخواد در یک کلمه ما اینا رو معالجه کنیم، باید ببینیم این تمایل فطری که ما به لذت‌های حیوانی داریم، مواظب باشیم اینا طغیان نکنیم، افراطی نشیم، مرزشو بشناسیم، در حد مرز خودش استفاده کنیم، هر وقت دیدیم داره طغیان میکنه جلوشو بگیریم. این یک جراح کلیه. حالا چند تا مثال بزنم وقت ببینید چجور جلوگیری میکنه از این مفاسد و از این بد عاقبتی ها. اگه بخوام بگم اونایی که مبتلا شدن چجوره ریشش بود، انا عبدالله همه شما خیلی بهتر از من میدونید. اونی که عمر سعد رو عمر سعد کرد چی بود؟ جز علاقه به حکومت ری بود؟ حکومت ری یعنی چی؟ یعنی به زمان امروز بخوام باید بکنیم رئیس جمهور یه منطقه این بود. ری یه منطقه بزرگی بود، فقط همین تهران و شهر ری نیست، یه منطقه بزرگی تا از اون طرف مازندران، از این طرف به شامل تاقوم و اطراف و اینا همه جزء براد ری بود. یه استان معروفی بود که خیلی جای مطلوبی بود، خیلی عادلشون میخواست اونجا حکومت کنه. این جناب عمر سعد عاشق حکومت ری بود، خواب حکومت ری میدید. وقتی ابن زیاد بهش پیشنهاد کرد که من فرمان حکومت ری را برات نوشتم، یه شرط داری، اون تضاد پیدا شد. حکومت ری عشق منه. حالا وقتیست که حالا ابن زیاد، تا ابن زیادی نیمده بود کوفه که کسی به ما حکومت ری نمیداد، حالا شانس ما شده و این اومده اینجا و قادر شده به ما حکومت ری رو بده. خب این شرط سنگینیه. با امام حسین جنگیدن این شوخی نیست. مدت ها فکر، تا بالاخره شب آخر، شب تا صبح بیدار موند و قدم زد و هی فکر کرد تا دم صبح دیگه تصمیم گرفت. گفتن بعضی مورخین به کمک پسرش. این همین حرفا درباره زبیر هم گفتن که زبیر تا این عبدالله ابن زبیر سر کار نیومد و آدم روبراهی بود. وقتی این عبدالله ابن زبیر رشد کرد و آدمی شد برای خودش و اینا مشاور بابا شد، کار زبیر به خطر رسید، حاضر شد با علی بشه. گاهی پسرها هستن باباها رو جهنم می‌کنن. خب این حکومت ری یعنی چی؟ یعنی یک شعبه ای از دنیا دوستی، مگه غیر از اینه؟ او حکومت ری را نمیخواست برای اینکه اسلام را تقویت کنه. سلیمان ابن داوود حکومت سبا را میخواست برای اینکه مردمش را از کفر و بت پرستی نجات بده، از خورشید پرستی نجاتشون. لذا وقتی بلقیس اومد و گفت من تسلیم سلیمان شدم، اسلم تو لسلیمان، کسی با شجاعی نکرد. اما عمر سعد که حکومت ری میخواست برای اون که به ترویج اسلام میکنه، اومد و مسلمان بودن، زندگیش خوب بود، اون میخواست بره بچاپه. یعنی حب دنیا منشأ این شد که عمر سعد عمر سعد بشه. بله عمر سعد آدم بی نمازی نبود. شاید اگر ما میدیدیمش امروز قیافه شد وضع زندگیش و اینا، خیلی آدم با شخصیتی هم حساب میشد. و عمده این شخصیت هایی که ما امروز احیانا لعنشون و سبشون رو اینا میکنیم، اینا که ما در زمان خودشون بودیم و قیافه هاشون رو میدیدیم خیلی احترام میکردیم. آدم هایی با شخصیتی بودن، پدرزن پیغمبر، داماد پیغمبر، شوخی نبود. عمر سعد هم پدرش از سرداران بزرگ اسلام بود، پدرش کسی بود که ایران رو فتح کرده. ایران به دست سعد بن ابی وقاص فتح شد. یه آقازاده محترمی بود، بابای من بود که ایران رو مسلمان کرد. یه همچون کسی اهل نماز هم بود. صبح عاشورا وقتی میخواست حمله کنه به سپاه سید الشهدا، یعنی 70-80 نفری که دور کرده، امین گفت یا خیل الله ارکدی و ابشری بالجنه. اول هم خودش وایساد نماز جماعت خوند، لشکریانش هم بهش اقتدا کردن، یک نماز جماعت مفصلی، چه بسا چند تا مکبر و مختو که بلندگو نبود که سپاه 30,000 نفری میخواد نماز جماعت بخونه. داد و فریاد و تو بیابون الله اکبر تکبیر نماز خوندن 30,000 نفر تکبیر نماز جماعت و حالا برید امام حسین رو بکشید برید بهش. خیلی ها بودن امثال من و شما که اونجا بودن همین هیبت این نماز جماعت 30,000 نفری میگرفته شما. شوخی نبود. چی مانع این شد؟ حب دنیا، ریاست، حب ریاست. امثال اینا رو مثال بخوام بزنم فراوان شما خودتو خوب میدونید. کسانی حب اسکناس، اما اون وقتا میگفتن حب طلا، سکه های طلا رو خیلی دوست میداشته. ما این اسکناس های رو که میدونن زرق و برق میزنیم اینا خوشمون میاد. حالا یه قصه میگن گفتن یه طلبه ای خیلی پول دوست میداشت، از بس بیچاره فقر و فلاکت کشیده بود و اینا، این مدتی یه پول گیرش میومد، این پولای نو اسکناس ها و اینا رو جمع میکرد و شبا که تو اتاقش تنها بود میخوابید اینا رو در میابود پهن میکرد و تماشا میکرد اسکناس ها رو میچین، بعد با اینا صحبت میکرد با این اسکناس ها. میگو بعضی مردم شماها رو میخوان برای اینکه با شما لباس بخرن، بعضی ها شماها رو میخوان برای اینکه با تون غذای خوب بخرن، بعضی ها شماها رو میخوان برای اینکه با شما خونه بخرن، اما من شما رو دوست دارم لنفس ذاتکم، شما رو به خاطر خودتون دوستش میکنم، هیچی هم نمیخوام. بعضی ها هستن اصلا همین دوست دارن پول داشته باشن، ما چه کارش بخوای بکنی؟ دوست داره پول داره، موجوده بانک چقدر بشه، چقدر اضافه بشه. خب از این پولا چه استفاده می کنی؟ حاضر فقر بکشی، بدبختی بکشی، پولش زیاد بشه. من دیدم این آدم ها، من در همین قوم خودمون دیدم آدمی بود تو کوچه پوست هندونه و خربوزه جمع میکرد، کاغذ پاره جمع میکرد، اینا رو میبره میفروخ. خودش یه خونه شیکی داشت محلش، حالا نگم اسمش رو برم، یه خونه خیلی از زیباترین خونه های قم بود. بچه هاش تاجر بودن، پولدار بودن، این املاک هم ازش مال خود این بود، از بابای رسته بود به اونه. ولی از بس این کارا رو میکرد بچه‌هاش خجالت میکشیدن که بگن این بابای ماست. یک زندگی ساده محضی داشت، غذای مونده خراب شده میخورد، پول جمع میکرد، کاغذ پاره میرفت میفروخت پول جمع میکرد. جنونیست. خب بابا پول وسیله‌ایه برای اینکه تو لذت ببری از زندگی، تو همه لذتو برای خودت حرام کردی که پول جمع کنی. بله بعضی اینجور پول را لنفس ذاتی دوست میده، نه برای اینکه وسیله ای باشه برای چیزی. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه. شمش طلا دوست میده، حالا به چه دردی میخوره اون کار ندارم. و بالاخره بعضی ها جنون جنسی داره، پولا رو میخواد جمع کنم برای اینکه برم اروپا خوشگذرانی کنم. اینها عمده چیزهاییست که آدمیزاد رو به دام میاندازه که در حد حیوان تنزلش بده، اونم گاهی در حد پسترین حیوانات. خود این که آدم علاقه به غذا داشته باشه این نعمت خداست. اگه ما غذا رو دوست نمی‌داشتیم که غذا نمی‌خوردیم می‌مردیم، مریض می‌شدیم. نیاز به غذا، لذت بردن از غذای خوب خودش نعمت خداست. احساس این که آدم سرما و گرما داشته باشه، سرپناهی داشته باشه، از خطرها خودش رو حفظ کنه، وسیله‌ای داشته باشه که بتونه به مقصد برسه، ازش اینا نعمت خداست. اما طغیان اینا از چه راهی به دست بیاره و چگونه مصرفش کنه. اونی که به درد من و شما میخوره، من بیشتر خودم رو میگم، اگه یه وقت حس کردم که آقا من زندگیم که داره میگذاری کم بودی نداره، بالاخره دونه پنیری که داری میخوری، یه سرپناهی هم داری، مالا یا اجاره ایست یا ملکی هست، اون هم کتاری استفاده میکنم. حالا برای اینکه خوب رو خودم پیاده کنم، یه ماشینی هم هست سوار میشیم، بالاخره جو میخوام بریم. حالا مال ما نیست، قبالش به اسم ما نیست، سردش ما نیست، بالاخره وقتی میخوایم بریم میبرندمون دیگه. اگه حس کردم که دلم میخواد توی حساب پسندازم یکی دوتا دیگه صفر بیاد کنار موجودی، خب بپرسم برای چی میخوام؟ یه وقت میگم پسرم وقتی دامادیشه، دخترم وقتی عروسیشه باید جهزیش را تهیه کنم، باز یه توجیهی داریم، خب یه ذخیره ای کنم بالاخره این بچه ها را به سر سامانی برسیم. من احتیاج به اینام نیست، یا بچه ندارم یا من دارم، الحمدلله هم پسر دخترام به زندگی سامان رسیدن، دیگه میخوام برای چی؟ یه دوست دارم، باید بفهمن این خطره، این زنگ خطر، برای چی نو؟ نیاز داری؟ چه نیازی داری؟ یه شهریه ای داری داری میگیری، یا کار داری 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 حقوقت هم میگیری و زندگیت هم میگذاری. این که احساس کردم میخوام زیاد طلب بشم، یه چیزی جمع کنم، این باید از خودم بپرسم، بشینم اینجا دلم رو واکاوم، برای چی میخوام؟ خوب پی حسابش میکنم، نه اصلا لنفس ذاتی دوست دارم، خود پول رو دوست دارم، این میشه حب دنیا. یه وقت میخوام خدمت کنم، میگم آقا شما میخوام رئیس بشم فلان جا، یا نماینده مجلس بشم، نمیدونم رئیس جمهور بشم، میخوام خدمت کنم. بسیار خوب، خدمتی که شما میخواد بکنید چیه؟ میخوام اسلام رو ترویج کنم فلانه. شما الان که اون پست ندارید نمیتونید اسلام رو ترویج کنید، نمیتونید با یک کسی که نماینده هست رفیق بشی، به اسم او تمام بشی، اما کارشو تو بکنی، نمیشه؟ فلان کس مرجع تقلیده، داره خدمت به اسلام میکنه، تو هم برو بشو با منشیش، من ملاتر دارم. خب باش، تو باید خدمت به اسلام نمیخوای بکنی. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه پدر زن آقای مرحوم آسانتقی خونساری بود، چه بسا خودش رو از آقای خونساری هم اعلم میدونست، اما تا آقای خونساری حیات داشت ایشون منشی آقای خونساری بود، حقوق میگرد. همین آقای عراقی که بعد از امام مرجع تقلید شد، اسطوره زهد و تقوا و پارسایی، ادعای مرجعیت نکرد، رساله نمید، منشی مرحوم آقای خونساری شد، عاشقانه برای آقای خونساری کار، آقای خونساری فتوا میخواد داده با ایشون مشورت میکنه، صاحب فتوای امام آقای و خودشو اعلم میدونست، میگم من میخوام خدمت به اسلام بکنم، خدا رو میکنم اینجا دیگه، یه دکونی دیگه باکنم برای چی؟ نه من دلم میخواد مستقل این یه چیزی دیگه نیست، صحبت خدمت به اسلام تنها نیست، یه زمینه ای هم داره، میخوام اسم منم باشی، این میشه حب دنیا. حالا برید تو هر سنفی شما فرمانده های جنگ های اسلام، تو داری خدمت به اسلام میکردی، آخه تغییر بده برای چی؟ مگه نمیشه تا بار خدمت به اسلام در اون کاری که میکردی، در اون پستی که داری؟ حالا پست بعدی خدمت به اسلام خیلی بیشتر شده، ها هر کسی حساب کنه در دنیا. من مثال آخوندیش رو زدم، شما هم حساب پست‌های دیگر رو بزنید. تاجری است، خب تجار و اینا اگر علاقه به جمع مال نداشته باشن که تاجر و ثروتمند نمیشن. اون باید علاقه داشته باشید، پس انداز بکنه تا بشه سرمایه، سرمایه رو وقت به کار بگیره تا رشد اقتصادی پیدا بشه. این عیب نیست که تاجر بازار فکر این باشه که سرمایه شو افزایش بده. اما وقتی میره پیش آقا حساب کنه خمسشو بده، یا آقا شما یه مقدارشو ببخشید با حالا فعلا دستوارمون تایگه، و میره یه آقایی رو پیدا میکنه که راحت نصفشو سلسشو یا بیشترشو ببخشه به خودش. خب آقای تاجر شما مگه زندگیت الان کمبودی داری؟ نه میخوام یه خورده این یه چیز دیگه در میخواد. مگه نمیدونی که این وجوهاتی که باید بشن صرف خدمت به اسلام باید بشه؟ وقتی به تو ببخشن چه خدمتی به اسلام میشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم فلان آقا هم من وقتی میبردم یه مبلغش ها اجازه میداد خودت هر جور سلام میدونی مصرف کن. اون چه بس ها میگفته به اشخاصی را نیازمند میشناسی برو مصرف کن، گفته هر جور سلام میدونی، باب سلام میدونی خودش کاسبی کنم. کمک کمک آقا این یکی کارخونه رو بشه دو تا، اون یکی میشه چنین چنان، وجوهات هم یه کم کم فراموش میشه. سهم فقرا و همسایه ها و خیش و قوم ها و اینا هم فراموش میشه. اول گفتی من میخوام برم ثروتمند بشم تا به فقرا خدمت کنه، تو چطور الان فقیر خیش و قوم خودت رو رعایت نمی کنی؟ به ارحام خودت نمی رسی؟ عمت خالت مریض نمی رسی؟ آقا کارم اینقدر شروعه نمی رسم احوالشو، پس چجور میخواستی به فقرا خدمت کنی؟ وقتی آدم دید که یک انگیزه هایی در درونش داره پیدا میشه که توجیه عقلانی نداره، من دوست دارم خوشم میاد، این منطقی که امروز سوغات غرب هست تو خانواده های ما هم رواج پیدا کرده، بچه ها میکاری بهشون میکاری میگه چرا این کار میکنی؟ دوست دارم. چرا اون کار رو نکردی بهت گفتن؟ دوست نداشت. این میشه حب دنیا. تکلیف چیه؟ خب دوست نداشتم، حال نمیشه. وظیفت بود برو فلان جا شرکت بکنیم، خسته بودم، گرفتاریم زیاد بود، مدتی بود سفر تجارت رفته بودم فلان جا، خسته بودم چند روز استراحت میبایست بود. از این به حالا این همون جوانه حب دنیاست که داره رشد میکنه و آدم هم میکشونه تا ته جهنم، خودش هم متوجه نیست. نمازش سر جاشه، روزه هم میگیره، گاهی روزه مستحبی هم میگیره، زیارت امام حسین هم میره، ناصر جا خودش هست. اونی که تضاد داره با این، اونا فکرشو نمیکنه که اینا با هم نمیسازه. تو اگه اینقدر داره امام حسین دوست میدانی، اینقدر پول خرج بکری بری کربلا و فلان این حرفا، پس چرا برای بچه امام حسین که در کنارت مریضه احتیاج داره به کمک تو، چرا به اون رسیدگی نمی کنی؟ اونا دوست داره. خب بالاخره وقتی سفر میره آدم یه گردشی هم هست توش، بعدش هم میگن آقا کربلایی چند سفر کربلا رفته. اما حالا یه فقیری که بیچاره یا همسایه یکی چیز کنه که کسی میفهمه، حالا کسی هم بفهمه چیزی رو میشه، اینه که دوست نداره. ریشه همه این مفاسد آخرش برمیگرده به حب دنیا. اگه ما بخوایم بد عاقبت نشیم، باید از حب دنیا جلوگیری کنیم. چجور؟ قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این اندازه آیه رو فکر میکنم هم شنیدید و هم معنیش رو میفهمید. لن تنالو یعنی هرگز نخواهید رسید، لن لنفی الابد، اول جزء سوم قرآن، لن تنالو البر هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر اینکه از اون چیزایی که دوست دارید در راه خدا انفاق، نه از چیزایی که خراب داره میشه، دو خونتون دور ریختنی هست، جاتون رو گرفته رو میخواد خونتون رو تخلیه کنید، میدید انفاق میکنید به فقران. نه، اگه میخواد به نیکی برسید از اون چیزایی که دوست دارید. اگه پول تو جیبته اون اسکناس نوشه بدید، اگه لباس میخواد بده اون لباسی که تازه دوختی بده، از اون چیزایی که دوسته. چرا؟ برای اینکه این عشق در دل ریشه ندارونه. مشکل اون چی بود؟ میگه حب دنیا تو دل ریشه میده بونه، آروم آروم ریشه هاشو میگسترانه، دل آدم رو درست، فضای دل را احاطه میکنه. وقتی که جایی برای انجام وظیفه و بندگی خدا باقی نمیمونه، چیزا دیگه کمش بود فراموش. اولی که میخواد ریشه بزنه همونجا ریشه شکل میشه. همه ما دار کسی به اندازه بوسش بنا بگذاره یه مقداری از درآمدش ها متناسب با درآمدش، بنده یه شهریه ای داره متناسبی داره، یه کسی دیگه از کارمندی هست یه درآمدی داره، اون کسی هم که روزانه درآمدهای میلیونی داره یه جوری دیگه، هر کسی متناسب با خودش بنا بگذاره از اون درآمدهاش در راه خدا انفاق کنه تا عشق به دنیا ریشه ندونه. یه فقیر هم روزی یک قرون یک تومن میتونه بذاره کنار راه خدا، بنا بگذاره این اینا برای خدا بدن، خودش هم احتیاج داره. و یؤثرونه على انفسهم ولو کان بهم خصاصه، حتی اونایی که خودشون هم احتیاج دارن میتونن یه بخشیشو بذارن. این یه دستور عملی است برای اینکه ما حب دنیا دلمون را احاطه نکنه. گفتیم چند بخش اساسی داره حب دنیا، یکیش هم مقامه، همون که عمر سعد میخواست رئیس بشه، پولم خرج میکرد، خیلی ها هستن از پول خودشون خرج میکنن، قرضم میگیرن، قرضهای میلیاردی میگیرن برای که تو انتخابات پیروز بشن، بعدش هم چند سال قرضش به گردنشون میمونه، اونایی که وقتا درندم نمیشن بیچارا میفتن تو عجل. ولی خب وقتی که میخواد بگیم چون امیدی داره که برنده بشه، حالا میلیاردی قرض میتونه خرج میکنه از اون خرجایی که میدونی که چی؟ که فردا بشه رئیس شد، چه بسا همچون از اون راه هم چیزی هم نیندوزه، اما خوشش بود که رئیس بشه. ما برای اینکه مبتلا نشیم سعی کنیم در هر جا هستیم نسبت به اونایی که فوق ما هستن برتر هستن متواضع باشیم. من اینکه آخوند هستم وقتی در مقابله عالمی قرار میگیرم ولی او فکر کنم من عالم ترم از او، اما سعی کنم تواضع کنم و او احترام، چه اشکالی داره؟ سرباز در مقابل فرماندهش خب این خیلی راحته، اما اگه فرمانده در مقابل سرباز تواضع کنه چقدر مزه داره؟ اون مانع میشه از این که حب ریاست پیدا. اوائل انقلاب یادتون باشه این چیزا خیلی راحت بود، بعضیا اصلا آرشون میشد سردوشی بگیره، آرشون ما میخوام برای خدمت برای اصلاح کنیم، ما که نمیخوام عنوان درست کنیم، اما گاهی از شبا خوابش نمیبره که چطور فلان رفیق من درجه بهش دادن به من ندادن. و بالاخره یک بعد دیگری بعد نیازهای جنسی هست، سعی کنه آدم چشم و گوشش را کنترل کنه، در زمینه ای که زمینه تحریکات جنسی هست پرهیز کنه، به حلال خودش قناعت کنه، فکر زیاد خواهی نباش. اگر ما این را دو سه تا اصله که ریشه های حب دنیاست، پول، زن، مقام، البته زنم در مقابلش مرد. مسائل جنسی فرق نمیده آدم در این. اگه فکر این باشه که خودش رو کنترل کنه، اصل اینها خدادادی است، هیچ کلا گفته بدی. من حرم زینت الله التي اخرج العباد. اما یه حدی داری از راه حلال در مصرف حلال، بدون اینکه آدم فکر زیاده خواهی و دلبستگی پیدا کنه. اگه میبینه که داره دلبسته میشه، راحت جلوشو بگیر، خیلی رو کم، یه خود محدودش. این باعث میشه که در دام شیطان نیفتی، در دلش تضاد وجود نیاد بین خدا و شیطان، بین دنیا و آخرت. تضادش حل میشه به این که دنیا فدای آخرت. دنیا ابزاریست، راهیست برای این که ما آخرت بتونیم کسب کنیم. اون وقت از انفاق کردنش هم لذت میبریم، نه تنها هی دلش بخواد یه خود جمع مالش بیشتر بشه، بلکه از این حس میکنه که در یک موردی از همون زحمتی که کشیده، عرق پیشانی که ریخته، داره برای یک انسان نیازمندی خدمت میکنه، لذت میبره. شما این لذت رو احساس نکردی؟ این دیگه تضادی نمیمونه. پس برای جلوگیری از سوء عاقبت، اینه که جلو حب دنیا و طغیان غرایز حیوانی را بگیریم، تعدیل کنیم غرایز، خواسته هامون را در راه خواسته های خدا قرار بدیم. از همون وقتی که احساس میکنیم داره طغیان میکنه، جلوشو بگیم، مهارشو بکشیم. اسب سواری کردیم، از وقتی میخواد اسب برداره آدم، اون وقت باید مهارشو دست، تا آرام داره قدم میره کاری نداره. اسب تربیت شده ای باشه، یرغ میره خیلی راحت، خیلی هم مشکلی نداره. اما وقتی تاخت برداشت، باید مواظب باشی بتونی کنترلش کنی، مخصوصا اگه تازه کار هستی. دنیا هم همینطوره، مرکبی است در زیر پای آدم، اون وقتی که میخواد طغیان کنه باید مهارشو کشه. تا مرکب و زیر پای آدم تسلیم آدم هست، داره ازش استفاده میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، نعمت خداست، وسیله است برای رسیدن به کمالات و قرب خدا، هیچ عیبی نداره. اما اونجایی که میخواد برداره، میخواد طغیان کنه، میخواد پرش کنه، اونجا باید مهارش بکشه. این راز این است که آدم بتونه سالم زندگی کنه و بد عاقبت نشه. خدا انشاءالله همه ما را از سوء عاقبت حفظ کنه، عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.